رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه خبری رادیوی آزادی در استودیو مرکزی رادیو در شهر پراگ. برنامه با تلاش باستاب منظره خبری جهانی امروز که با گزیده آخرین خبرها در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور شروع می شود.
تشکر سلیم جان. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مخالفین گرجستان اعلام داشتند که از این بابت به حکومت اطاعت نخواهند کرد. تصمیم در این باره در گردی همایی احزاب مخالف حکومت در تفلیس بعد آن گرفته شد که رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی طلب مخالفین برای استعفا را رد کرد. ساکاشویلی امروز در مراسم امضای سازشنامه در باره بنیاد نیروگاه آبی و برقی پروانه گفت که تا پایان مهلت وکالتش در سال 2013 در مقام سروری گرجستان باقی خواهد ماند. دیروز شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در تفلیس از ساکاشویلی طلب کرده بودند که تا ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه در باره استعفا تصمیم بگیرد. رهبر حزب حرکت دموکراتیک گرجستان واحد نینا برجنادزه اظهار نموده بود که مقامات با احزاب مخالف خیلی دیر پیشنهاد مذاکرات کردند. امروز در ایتالیا مراسم ویدا با قربانیان زمین لرزه شدید برگزار شد. طبق اطلاعی اخیر بر اثر این آفت طبیعی در منطقه کوهی ابروتسو 283 نفر به هلاکت رسیدند. در مراسم ویدا با قربانیان در شهر لاکویلا مرکز ابروتسو سروزیر ایتالیا سیلویو بروسکونی شرکت داشت. عین حال تقریبا 18000 مردم بی خانمان گشته در شهرک خیمه ها به سر میبرند. بیش از 10000 تن دیگر در میمانسراهای دور از منطقه آفت طبیعی سرپناه یافتند. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مالدو از دادگاه قانون اساسی کشور خواست که درباره حساب و کتاب تکراری رای‌ها در انتخابات اخیر پارلمانی تصمیم بگیرد. اعلان پیروزی حزب کمونیست در این معرکه سیاسی باعث اعتراض احزاب مخالف گردید که حکومت را در تقلب نتایج رایدهی عیبدار میکردند. روز سه‌شنبه بر اثر بی‌نظامی‌ها در کشینیو بناهای دفتر رئیس جمهور و پارلمان غارت کرده شدند. بر اثر برخورد پلیس و نمایشگران ده‌ها نفر جراحت برداشتند. در همین حال به نظر می رسد که فعالان احزاب مخالف حکومت از برگزاری تظاهرات در کیشینیوف سرپیچی کردند. با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی در ساعت مقرر شده در میدان مرکزی پایتخت نفری از آنها حاضر نشد، هرچند دیروز شهرداری برای برگزاری دو نمایش اعتراضی اجازه داده بود. روزنهای دریایی سومالی سه شبانه روز باز کپیتان کشتی آمریکایی را در بند نگه می‌دارند. گفته شنید با آدم ربایان ادامه دارد. کپیتان کشتی ریچارد فیلیپس هنگام تلاش ناکام روزنهای دریایی برای غصب این کشتی گروگان گرفته شد. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا اظهار نمود که کشورش در مبارزه با روزنهای دریایی در اقیانوس هند از چاره‌های قطعی کار می‌گیرد. از جمله به ساحل‌های آفریقا گروه‌های نوی نظامی انتقال داده می‌شوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سفیران پاکستان و افغانستان در ایالات متحده از استراتژی نوی پرزیدنت باراک اوباما در برابر این دو کشور استقبال کردند و اما آنها این استراتژی را برای مقابله با جنبش طالبان ناکافی میخوانند. سفیر پاکستان حسین حقانی اظهار نمود که برای پیروزی کامل از بالای آشوبگران افزایش کمک مالی واشنگتن به اسلام آباد ضرور است. دیپلمات افغان سید جواد باشد با ضرورت افزایش تعداد نیروهای امنیتی در افغانستان اشاره کرد. ما گفته او تعداد نظامی میان نباید نه کمتر از 250000 نفر و تعداد کارمندان پلیس باید حداقل 150000 نفر باشد. از این پیش کاخ سفید برای پاکستان 7 میلیارد دلار جدا کرده بود. ایالات متحده با اظهارات اخیر ایران آید به توصیه برنامه هسته‌ایش با شک و شبهه می‌نگرد. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا امروز در واشنگتن گفت ادعای رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد درباره صاحب 7000 سنترفوگ غنی‌سازی اورانیوم شدن تهران از اطلاع اخیر کارشناسان تسلیحاتی مگاتی بنگاه نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد کاملا فرق می‌کند. او گفت ما نمی‌دانیم که با کدام اظهارات ایران درباره برنامه هسته‌ایش می‌توان باور کرد. کشورهای غربی حدس می‌زنند که هدف ایران از کارکرد برنامه هسته‌ای دستیابی به سلاح اتمی است. اما تهران می‌گوید که این برنامه فقط اهداف صلح جویان دارد. و در افین پایتخت یونان یک دانشجوی 19 ساله کالج کسب آموزی سوی همسبقانش آتش کشید. او 3 نفر را مجروح کرد و بعداً دست به خودکشی زد. با گفته طبیبان یکی از جراحات برداشتگان در وضع سنگین قرار دارد. با اطلاع پلیس جوانی سوی همسبقهایش آتش کشیده زاده ابخازستان است.
تشکر. آخرین خبرها را از همکارم سید قاسمی قیامپور شنیدید که من از او درخواست میکنم استودیو را ترک نکند، با ما بماند، زیرا بعد از لحظه چند درباره آخرین تحولات گرجستان نیز صحبت خواهد کرد. همچنین به آگاهی شما میرسانم که خبر بیشتر و تفصیلات در عکس و ویدیوی تحولات آخر جهان منطقه و تاجیکستان را میتوانید در سامانه اینترنتی ما www.ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، به بخش گزارش و تحلیل ها می گذاریم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوع های کلیدی برنامه. پرزیدنت گرجستان می گوید استعفا نخواهد داد. اپوزیسیون معرکه نافرمانی اعلام می کند. گزارش بی خلاصه، بازیافت های تکان دهنده بازرسان بین المللی بانک ملی تاجیکستان، تاثیر غیر انتظار بحران جهانی، تغییر مال در بازار مواد مخدر. از گفتن اندیشه خود شرم ندارید. دعوت سامانه اینترنتی رادیو آزادی به چند بحث نو. همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگوی برخی از مطالب برنامه این ساعت بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیز ما و شما را انتظار است. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی میگوید وی به طلب مخالفانش تن نخواهد داد و به استعفا نخواهد رفت. این اظهارات او در دومین روز تظاهرات گسترده در تیفلیس پایتخت گرجستان صدا داد. طور خبر داده بودیم ده ها هزار نفر در نزد بنای پارلمان گرجستان در تیفلیس استعفای رئیس جمهور ساکاشویلی را طلب میکنند. آنها میگویند ساکاشویلی هرچی بیشتر دموکراسی را در این کشور محدود میکند و همچنان کشور را در جنگ با روسیه به زانو نشاند. و مخالفان گفتند تا زمانی که ساکاشویلی از مقام رئیس جمهوری گرجستان به استعفا نرود، آنها میدان را ترک نخواهند کرد و گذشته از این یک معرکه گسترده اجرا نکردن فرمان و یا نافرمانی را اعلان کردند. همینطور است سید قاسم؟
بله سلیم جان، و به نظر می رسد که واقعا هم وضع در گرجستان طرفت پیچیده تر می شود. امروز مخالفین حکومت اعلام داشتند که آنها دیگر به حکومت تماما اطاعت نخواهند کرد. تصمیم در این باره در گرد همایی اعصاب مخالف حکومت در تیفلیس بعد آن گرفته شد که میخائیل ساکاشویلی طلب دیروزه استعفای مخالفین را رد کرد. رئیس جمهوری گرجستان در مراسم امضای سازشنامه بنیاد نیروگاه آبی و برقی پروانه گفت که تا پایان مدت وکالتش، یعنی تا سال 2013، در مقام سروری کشور باقی خواهد ماند. او اعلام داشت که برای مذاکرات با رهبران احزاب مخالف آماده است. میخائیل ساکاشویلی همچنین بار دیگر به وحدت مردم گرجستان دعوت نمود.
خس چونی مکلکب ام گچیروبیس گامو ام گامو والوبیس گامو رملسات.
امروز شهروندان ما زیر بار مشکلات، وضع دلگیر کننده و آینده ناروشن خیلی خشمالودند. من میخواهم بگویم که من هم از این همه مشکلات، از فقر اقتصادی و پروبلم های اقتصادی که کشور ما با آن مواجه هست، خیلی دلتنگم. رفع این همه مشکلات آسان نیست و کار زیاد و اندیشه و تصمیمی درست را طلب می کند و بیشتر از همه وحدت شهروندان را تقاضا دارد.
خیلی زمیت هست موید خوز، خیلی مکلاتی سرتیانو بس.
میخائیل ساکاشویلی بود رئیس جمهوری گرجستان. دیروز شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در تیفلیس از ساکاشویلی طلب کرده بودند که تا ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه درباره استعفا تصمیم بگیرد. یکی از رهبران مخالفین رئیس حزب مردمی گرجستان کبودویتاشویلی اظهار نمود که سرپیچی دست از جمعی از اطاعت به حکومت همه روز در تیفلیس و مناطق کشور از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شده تا ساعت 9 شب ادامه خواهد کرد. به اطلاع خبرگزاری ها تظاهرات مخالفین در تفلیس امروز ادامه دارد و اما تعداد شرکت کنندگان از دیروز دیده کمتر است. مخالفین تصمیم گرفتند که به دو گروه تقسیم شده سوی بنای تلویزیون جمعیتی و سوی قرارگاه رئیس جمهور بروند. قبلا ونا میرابیشویلی وزیر امور داخلی گرجستان اظهار کرده بود که حکومت با مخالفین برای بیان آزادی عقیده ها مانع ایجاد نخواهد کرد و اما در صورت ضروری از چاره های فوری کار خواهد گرفت. و این گفته ها سلیم جان حوادث روز 7 نوامبر سال گذشته را در یادها احیا میکند که مقامات نمایش اعتراضی مخالفین را با استفاده از تیرهای رزینی و گاز اشکاور سرکوب کرده بودند. یادآور میشویم که نمایش اعتراضی دیروز در 20مین سالگرد از سرکوب شوی تظاهرات در تفلیس از سوی ارتش شوروی شروع شدند. در نمایش دیروز تقریبا 60,000 نفر شرکت داشتند و صدها نفری آنها شب را در خیابان مرکزی پایتخت روز کردند. نینا بورجنادزه یکی از رهبران مخالفین و رئیس پیشین پارلمان گرجستان اعلام داشت که استعفای رئیس جمهور یک امر واقعی است. زیرا از یک سو در کشور دموکراتیا نیست و از سوی دیگر محض با ایبی ساکاشویلی گرجستان از 20% قلمروش محروم شده است. منظور خانم بورجنادزه البته اعلان استقلال از سوی اسیتای جنوبی و ابخازستان است. اعتراضگران مطمئنند که ماه ساکاشویلی ماه آگوست سال گذشته گرجستان را وارد درگیری با روسیه کرد و بعد از آن کشور با بحران عمیق در بحران عمیق قرار گرفت. خوب این خبر است.
بله تشکر. یک چیز دیگر من میتونستم اینجا میخوام اضافه بکنم، از بس که خیلی در خبرهای زیادی که از طریق رسانه‌های روسی و دیگر رسانه‌ها به تاجیکستان میرسد به گوش میرسد که گفته میشود این تظاهرات و اپوزیسیون گرجستان با کمک و دستگیری مقامات روسیه و حتی سرمایه گذاری روسیه به میدان ریختند، اما رهبران مخالفین گرجستان گفتند که ما اکنون ما قبلا یک دشمن داشتیم که روسیه بود، حالا دو دشمن داریم که روسیه و ساکاشویلی. تشکر. همکارم سید قاسمی قیومپور بود با آخرین تحولات مربوط به حوادث گرجستان. و برنامه را با خبر از تاجیکستان ادامه می دهیم. بعد از 3 ماه اودیت یا بازرسی مخصوص بانک ملی تاجیکستان که از سوی یک شرکت بریتانیایی ارنست ان یانگ انجام شده است، از نتایج آن خبر داده شد. اما در تفاوت با شیوه مقرری کار، بازرسانی بین المللی خلاصه را از تفتیش بانک ملی تاجیکستان اعلان نکردند، یعنی یک گزارش بدون خلاصه نشر کردند. آنها میگویند از بس که عملا بازرسی به آن شکلی که حتمی است جریان نگرفته است، خلاصه نیز به آن شکل حتمیش به میان نافتاده است. ولی با وجود مانع‌های زیادی که سبب به میان نیامدن چنین خلاصه گشته است، بازرسان در یک گزارش بیش از 30 صفحه‌ای از موجودیت حساب دوگانه، ارائه اطلاع ناصحیح از جانب بانک ملی به صندوق بین المللی پول، سخیم یا شبکه ناشفاف و به حسابات دادن قرض به شرکت های غالباً مشکوک سرمایه گذاری پختکاری تاجیکستان و نقش مرادعلی علی مردان رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان در این هرج و مرج مالیوی مربوط دانسته شده است. به نوشته بازرسان شرکت ارنست اند یانگ، جناب علی مردان اقرار کرده است که معلومات ناصحیح با فرمان او ارائه شده است، چون وی این امر را برای سرمایه گذاری صاحب پختکاری ناگزیر دانسته است. در گزارش همچنین آمده است که در فعالیت رئیس پیشینه بانک ملی تاجیکستان به اصطلاح برخورد منافع نیز دیده می شود، چون برادر و پدر و خودش رهبر و همشریک شرکت های سرمایه گذاری صاحب پختکاری بودند. همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد تلاش کرده است که این همه را در یک گزارش مفصل برای ما و شما خلاصه کند.
بازرسی انجام داده شرکت ارنست اند یانگ آشکار کرده است که مرادعلی علی مردان رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان که فعلا معاون سروزیر تاجیکستان است، در زمان رهبری بانک ملی بودنش به استفاده نادرست مبالغ دولتی راه داده است. مؤلفان گزارش نوشتند که رئیس پیشینی بانک ملی با سوء استفاده از منصب خود پولهای دولت را به شرکت‌های خصوصی خود و پدر و برادرش که رهبر و همشریک شرکت‌های سرمایه‌گذار صاحب پختکاری بوده‌اند انتقال داده از استفاده آنها منفعت برداشته است. شرکت ارنست اند یانگ نوشته است که بانک ملی در اول مبلغ‌های برای سرمایه‌گذاری پخت‌پروری اختصاص داده را به بانک تجارتی اگرا اینوست بانک انتقال می‌داده است. بعدن در نتیجه تجدید این بانک در سال 2004 این بانک به دو مؤسسه بانک اگرا اینوست بانک و جمعیتی سهامی شکلش پوشیده کردیت اینوست تبدیل شده. این جمعیت همچون شرکتی میانه‌رو مبلغ گذاری ساحه پخت کاری را به ذمه گرفته است. این بعد مبلغ های برای سرمایه گذاری پخت پروری اختصاص یافته به صورت حساب همین جمعیت از سوی بانک ملی روانه می شود و این جمعیت که رهبرانش از شمار کارمندان تابع رئیس وقت بانک تعیین شده اند در نوبت خود همچون شرکتی میانه رو به شرکت های خصوصی به مثل اتحادیه موسوم به خیمه، جمعیت سهامی موسوم به تمر ای ان بی و جمعیت سهامی موسوم به یاری رسان به پرستان که در سری رهبری این شرکت ها پدر برادر و حتی خودی مرادعلی علی مردان قرار داشتند انتقال می‌دهد. مؤلفان گزارش می‌گویند که در همه حال مرادعلی علی مردان در صحبت با آنها علاقمندی‌اش را به شرکت سرمایه‌گذاری پختکاری موسوم به خیمه که از اختصاری نام‌های حیایف عصمت الله فرزند سابق سروزیر تاجیکستان عزت الله حیایف و خودی مرادعلی علی مردان عبارت است رد کرده است. وی به آنها گفته است با عزت الله حیایف که در دانشگاه شاگرد او بوده است اصلا شناس نیست. اما می نویسند مؤلفان این گزارش مرادعلی علی مردان برخی از جرمهایش را هنگام ایفای وظیفه اقرار کرده است و از جمله ارائه معلومات بردروغ به صندوق بین المللی پول را گناه خود حسابیده است. او به بازرسانهای شرکت ارنست اند یانگ گفته است که این امر را برای سرمایه‌گذاری ساحه استراتژی پختکاری ناگزیر دانسته است. در حال 47 میلیون پولی که این سازمان مالیوی به تاجیکستان کمک کرده است به صورت حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری پنبه روانه شده است. در گزارش نوشته شده است که اودیتورها هنگام اجرای وظیفه خود برای دسترسی به معلومات با مشکلات زیادی روبرو شدند. آنها گفتند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری قبل از آن که بازرسان‌ها به این شرکت‌ها وارد شوند، بعضی معلومات‌های برای تفتیش ضروری را نابود کردند. از جمله دفتر قید کلی معلومات شرکت کردیت اینوست که در بایگانی دستگاه مرکزی اداره عملیات با حکومت بانک ملی محفوظ بوده است و این اداره به تفتیشگران تنها معلومات‌های را پیشنهاد کرده است که 28 سپتامبر سال 2008 ترتیب داده شده‌اند. در گزارش آمده است که بازرس‌ها به درستی همان معلوماتی که گرفته‌اند نیز مطمئن نیستند و از ارائه خلاصه اودیتوری خودداری می‌کنند. مؤلفان گزارش میگویند با کدام حساب ها انتقال یافتنی 221.5 میلیون دلار قرض واحدهای کشاورزی که در دوره سال 2004-2007 اختصاص شده است روشن نیست، زیرا اسناد ضروری استفاده از آنها نابود کرده شده اند. این در حال است که مسئولان بانک ملی تاجیکستان قرض واحدهای کشاورزی از ساحه پنبه پروری را ابتدای سال روان بیشتر از 500 میلیون دلار ارزیابی کردند. مؤلفان گزارش میگویند که هرچند مبلغ های دولتی برای ساحه پنبه پروری اختصاص یافته اند، اما شرکت کردیت اینوست این مبلغ ها را با مقصد های تجارتی خود استفاده برده است. از جمله این شرکت برای ساختمان یک قهوه‌خانه در استروشن 800 هزار سومانی قرض داده است. در همین حال اودیتوران شرکت ارنست اند یانگ از همکاری شریف رحیم‌زاده رئیس فعلی بانک ستایش کرده اند. در گزارش آمده است مرادعلی علی مردان رئیس وقتی بانک به این قبول قرارها رأی برتر داشته است، ولی رئیس فعلی بانک به این قبول قرارها آنها را نه به اراده شخصی خود مثل رئیس قبلی بلکه طریق آوازدهی در شورای مدیران قبول می‌کرد است که این راه شفافیتی بیشتر در اداره ارزیابی شده است. شرکت ارنست اند یانگ در آخری گزارش خود به بانک ملی توصیه داده است که از سرمایه‌گذاری بخش پنبه پروری مین بعد خودداری کرده ساختن خزینه نو بوخگلتری و مانیتورینگ دائمی را در امور خود استفاده برد. در همین حال مسئولان بانک ملی از صحبت در مورد نتیجه های اودیت مخصوص با رادیوی آزادی خودداری کردند، اما کارشناسان میگویند که در حال نتایج اودیت بین المللی بانک ملی ماه انور برای حکومت روشن شده است، مرادعلی علی مردان هنوز هم به حیث معاون سروزیر در حکومت تاجیکستان فعالیت میکند و مجازات نشده است. رحمت الله ولیوف کارشناس مستقل میگوید بعد آشکار شدن اتهامات اصلا او نباید در وظیفه معاون سروزیر کشور ایفای وظیفه کند.
در حکومت تاجیکستان چون این نفر رو کم نیستند. اون نفری که دست به فساد، دست به غیر قانونی استفاده شدنی مبلغ های دولتی، مبلغ های تمامی مردم کشور است. با یکون خیانت دست زدن فکر میکنم که در مقامات حکومت کار کردن او لازم نیست و باید که به هر یک آن قدم های غیر قانونی که گذاشتن باید جوابگو باشند.
اما دولت عثمان میگوید اودیت هنوز نشانی مجرمی آقای علی مردان نیست، باید او در دادگاه محاکمه شود و افسود
شاید اگر تدبیرهای مشخص گرفته شود، البته بعد از اینکه این کمبودی ها آشکار شده است، اما به اینکه چرا تا این وقت معاون سروزیر شده کار میکنه، من فکر میکنم که شاید باز هم یگان جنبه های مثلا این کار حال هم تفتیش رفته ساده باشد، در صورتی که پورا مشخص شدن البته شاید راهبری دولت یکان تصمیم بگیرد در مسئله مثلا کار کردن یا نکردنش در حکومت.
در همین حال کارشناسان میگویند نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان تا کدام اندازه فساد زده بودنی نهادهای تاجیکستان را آشکار کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان گزارش همکارم را از شهر دوشنبه شنیدیم. تلاش های طولانی ما به دریافت شرح کارشناسانی که بتوانند بازیافت های شرکت ارنست اند یانگ را در پژوهش نظام مالیوی تاجیکستان که بدون نتیجه بدون خلاصه مانده است برای ما هم نتیجه نآورد. برای برخی از آنها که با درخواست ما این گزارش را از اینترنت مطالعه کردند، از جمله کارمندان همین شرکت در الماتو پایتخت قزاقستان که دفتر منطقه‌ای ارنست اند یانگ میباشد، گفتند بار اول با بازرسی روبرو میشوند که بدون خلاصه باقی مانده است. در زبان بازرسی مالیوی این مضمون یک حالت بسیار سنگین را دارد. میگویند آنها مخصوصا به علت محاسبه دوگانه، یعنی رسمی و دیگر غیر رسمی، و محو اسناد به خاطر پنهان ماندن حرکت سرمایه های بزرگ از یک زینه به زینه دیگر. موجودیت شرکت هایی که دسترسی نامحدود به سرمایه بانک ملی داشته، از همه گونه گزارش دهی و مانیتورینگ مصرف این مبلغ ها آزاد بوده اند، این هم از جنبه های دیگر سنگین این گزارش نامیده شدند. و همه این به گفته یک بازرسی نظامی بانکی در الماتو بیشتر به پرونده جنایی مانند است تا به بازرسی مالیوی به خاطر اصلاح وضع. متاسفانه این همصحبتان ما از ضبط شدن صدایشان و یا افشای نامشان خودداری کردند. اما این را هم باید گفت که بازرسان ارنست اند یانگ برای اصلاح وضع یک سلسله توصیه های پیشنهاد و چند اقدام نوی رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده را حمایت کرده اند. در این حال نماینده رسمی صندوق بین المللی پول در دوشنبه نیز از شرح گزارشی بی خلاصه شرکت ارنست اند یانگ خودداری نمود. اینچنین نمایندگان شرکت پرایس واتر هاوس کوپرز که با گزارش بازرسان بین المللی از بسیار حادثه ها خبر داشتند، ولی در بازرسی های گذشته آنها را پنهان داشتند و بازرسان از آن شکوه کردند که این شرکت به آنها در بازرسی مخصوص بانک ملی کمک نکرد، با تلفن ها و درخواست های به تکرار ما در بابت شرح این گزارش پاسخی رد دادند. این رادیوها می توانند علامت آغاز یک اسکندال یا ماجرای نوی مالیوی در تاجیکستان و در روابط آن با سازمان و نهادهای بین المللی باشند. و آیا این ماجرا به اعتبار بین المللی تاجیکستان و توانمندی آن به گرفتن کمک های نوی مالی از نهادهای جهانی چی تاثیر خواهد داشت؟ با این سوال به عادل دولت شویف، کارشناس امور اقتصاد و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان مراجعه کردیم و او چنین گفت:
برای ایمیجی مملکت را نشان دادن اخبارات درست آیدی نشاندهنده های اقتصادی می باشد. بنابراین نادرست پیشنهاد کردن این اخبارات می تواند که سرمایه‌گذاران را به شبهه آورد و آنها برنامه‌هایشان را از نو تعریف نمایند و یعنی که شک ورنشان ممکن است. اما تا حاضر من با این خبردار نیستم. امروز این بگو خدا خواهد خیر تک شده می بینم. صحبت میکنیم.
نظر عادل دولت شویف، کارشناس امور اقتصاد و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، درباره تاثیر احتمالی گزارش بازرسان بین المللی بانک ملی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که نیاز به هروئین در مقابل کانابیس یا بنگدانه در بازار مواد مخدر کاهش یافته است. همین آژانس همچنین ادعای جنرال ویکتور ایوانوف رئیس فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه در رابطه با آن که گویا 70% مواد مخدر به روسیه از طریق تاجیکستان می‌گذرد رد کرده است. مسئولان این بنگاه گفتند انتقال مواد مخدر نه تنها از تاجیکستان بلکه از طریق سایر کشورهای آسیای مرکزی به روسیه همگی 14% یا 15% را تشکیل می‌دهد و خلاص. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
فخرالدین جان محمدوف رئیس ستاد آژانس نظارت بر معاملات مواد مخدر در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت بر اساس آماری که این آژانس و سازمان ملل متحد در دست دارد، نه تنها از طریق تاجیکستان بلکه سایر جمهوری های آسیای میانه تنها 14% الی 15% مواد مخدر قاچاق می شود.
وابسته با آنکه از طریق پنج پایان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است، معلومات مؤسف کسی ندارد. یعنی هر چیزی که میگویند این نظر شخصی همون گویندگان است یا شخصان وظیفه دار است. در تمام گذرگاه هایی که بین تاجیکستان و افغانستان وجود دارند در طول سال روان، همگی دو حادثه انتقال غیر قانونی مواد نشاور آشکار و پیشگیری شد.
با وجود این، آقای جان محمدوف گفت که 98 الی 99% مواد مخدر که به تاجیکستان از افغانستان وارد می شود از طریق گذرگاه های غیر رسمی صورت می گیرد. به گفته آقای جان محمدوف، قاچاقچیان در این اواخر برای انتقال مواد مخدر به روسیه نه از مسیر شمال بلکه از مسیر بالقان استفاده می کنند. آقای جان محمدوف در این باره گفت:
قاچاق از طریق ایران، ترکیه به نیم جزیره بالکان و سپس به اوکراین و از آنجا به قفقاز و از قفقاز به روسیه وارد می شود.
آقای جان محمدوف افسود: ما درباره دو مورد کشف و مصادره هروئین افغانستان در اوکراین اطلاع داریم که از طریق مسیر بالکان به اوکراین وارد شده است. این در حال است که امسال طلبات به هروئین کاهش یافته، نیاز به کنابیس یا بنگدانه افزوده است. خبرنگاران از فخرالدین جان محمدوف رئیس ستاد آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان سوال کردند که دلیل کاهش طلبات به هروئین در چیست؟ آقای جان محمدوف گفت:
سببش همون است که گزارش سازمان ملل متحد که ما گفتیم که در ولایت بدخشان، تخار، کندوز سطح استحصال کشت و استحصال مواد نشاور بسیار پایین رفته است. همگی 0.01% مجموع عمومی مواد مخدر در افغانستان تولید شده را تشکیل می دهد. سبب دیگرش این است که کارخانه های تولید گرایی که در بدخشان هستند، آنها با قلت شدیدی پرکورسورها مواجه هستند.
آقای جان محمدوف افزود: در حالی که امکان کشت افیون در مناطق با ما هممرز افغانستان محدود شده است، دهقانان به کشت بنگدانه رو آوردند.
سال 2007 70,000 هکتار در افغانستان مواد نشاور گروه کنابیس کشت شده است.
این در حال است که به گفته بنفشه آدینایوا، معاون رئیس آژانس نظارت بر معاملات غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، اگر کشت افیون در شمال افغانستان محدود شده باشد، در جنوب و جنوب غرب این جمهوری به دلیل درگیری ها میان جنبش طالبان و حکومت که از کنترل خارج است، کشت افیون افزوده است. به گفته وی، اگر آب و هوا به نموی افیون تاثیر نرساند، حاصل افیون از سال گذشته بیشتر خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع قاچاق و معاملات غیرقانونی با مواد مخدر از طریق تاجیکستان و که بیشتر تمرکز گرفت به ابزار در افغانستان که پرورشگاه این مواد است. و حالا شنونده ارجمند رو میاریم به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی که این مطلب نیز در آنجا نشر شده است و مطالب دیگری که هر یک مطلبی که نشر می شود مورد بحث و سخنی تفسیری خوانندگان آن قرار می یابد. حالا تفسیری بیشتر را در این باره از همکارم در دوشنبه همایون شهریار می شنویم.
توجه خوانندگان به مطالب سامانه از مناطق کشور که در گوشه ویژه منطقه ها نشر می شوند نیز زیاد است و حالا شنوندگان گرامی را با چند از این نظرات که به مطالب گوناگون این گوشه آمدند شناس می کنم. در مطلبی که درباره پرتابگاه های رادیواکتیوی در ولایت سغد بود، اکبر از کلوب نوشته است علاج واقع پیش از وقوع است. اکبر به نکته از مقاله اشاره کرده است که متخصصان نگران از آن بودند که یگان فلاکت طبیعی به مثل زلزله یا سیل می تواند باد این پرتابگاه های رادیواکتیوی را به مناطق دیگر نیز بکشد. خواننده ما اکبر افسوده است چوز به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نیز نماند قرار. مطلب دیگر درباره تعمیر فرودگاه خاروخ واکنش های بیشتر داشت. سراج الدین از دوشنبه و سرگی از مسکو از جمله خوانندگان بودند که از این خبر خوشحال شدند. سراج الدین برای این اقدام حکومت تاجیکستان را تشکر گفته است. سرگی امام اسماعیل جان آقاخان چار را که تعمیر فرودگاه با خرج است. از حمله ملخ مراکشی به کشدارهای ولایت خطلون نیز خوانندگان نگران شدند. حافظ از حصار و ایگم از اشت پیشنهاد کردند که دعا کنیم از خداوند تا این بلا را از سر ما دور کند. شمس از خاروخ به حافظ و ایگم پاسخ داده است که ملخ با دعا نمی میرد و خداوند به انسان عقل داده است تا با ملخ مبارزه برد. خوانندگان گرامی، اگر شما نیز به مطالب گوشه منطقه ها و یا هر بخش دیگری سامانه ما، هر مطلب دلخواه از سیاست سرکره تا به فرهنگ نظر خود را گفتن خواهید، مرحبا به www.azadi.org. تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان، حوادث مولدوا و گرجستان، زرنیسار و قانون دین، نتیجه اودیت بانک ملی و اقرار مرادعلی علی مردان به فریبهای خود، همه این تنها در سامانه آزادی و منتظر شما هستند.
همایون شهریار بود با دعوت از خوانندگان به شرکت در بحث‌های سامانه اینترنتی رادیو آزادی. یک موضوع دیگر را نیز اینجا یادرس باید شد که شنوندگان می توانند در بحث مربوط به همین بازرسی بانک ملی تاجیکستان و گذشته از این درباره سرمایه گذاری بانک ها به کشاورزان که بخش اغلب این گزارش را تشکیل داده است نیز وارد شوند و عقیده خود را بیان کنند. در یکی از برنامه‌های آینده دنیای اقتصاد صحبت خواهد شد درباره اینکه بانک های تاجیکستان در رشد کشاورزی چی سهمی دارند و قرض گرفتن کشاورزان و ناتوانی آنها در پرداخت این قرض با چه علت ها روی می دهد و راه های الترناتیوی دادن قرض به کشاورزان آیا موجود است یا نه. همیشه سامانه اینترنتی رادیو آزادی اندیشه و عقیده و نظر شما را انتظار است.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کرده. در آن گزارش های داشتیم درباره آخرین تحولات در گرجستان، نتیجه بازرسی بانک ملی تاجیکستان از طرف شرکت ارنست & یانگ و مطالب دیگر. حالا توجه کنید به یک ترانه. پارچه بود از ترانه جدایی با آهنگ و در اجرای امیر جان صبوری که ما را به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها هدایت می کند. تلاش های تاشکند به بنیاد ائتلاف کشورهای پایاناب در مقابل روغن و قنبراتا. نگرانی مردم قرغان‌تپه از نقشه عمومی با ساخت این شهر. گزارش ویژه از نشست خبری وزیر معارف تاجیکستان و گلشن تازه ترین خبرهای ورزش در برنامه خبری رادیوی آزادی. شنونده ارجمند، اگر روابط و حادثه های دنیا را پیگیری میکنید، شاید همچنین دیدید که یک نو دیپلمات تلفنی رو به اوج است، احتمالاً در زیر تاثیر بحران که سفرهای خدمتی و کاری کمتر شود و رهبران دولت بیشتری از مسئله های بین خودی را از طریق تلفن بحث میکنند، طوری که پرزیدنت آمریکا باراک اوباما از ترکیه به رئیس جمهور آذربایجان تلفن زد و همچنین پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدودیف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان. و اما یک صحبت های طولانی تلفنی میان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف و سران قزاقستان و ترکمنستان صحبت گرفت. رسما گفته می شود که این آمادگی به ملاقات سران منطقه برای بررسی فاجعه ارل است، اما همزمان با این مسئله تاشکند تلاش دارد در مقابل برنامه های آب و انرژی تاجیکستان و قرغیزستان، دو کشور بالا آب آسیای مرکزی، یک ائتلاف را سازمان دهد. این ائتلاف در حال شکل می‌گیرد که اتحاد اروپا، روسیه، چین، ایالات متحده با وجود اظهارات اینکه می‌خواهند به حل مشکل کمک کنند، از اجرای نقش میانه‌رو در این بحث خودداری کرده‌اند. و حالا از همکارم سفرگل عالمی با هم می‌شنویم که تلاش‌های تاشکند تا کجا جدی و موفقند و چه تأثیر داشته می‌توانند.
بنا به اطلاع برخی از منبع‌های خبری، ازبکستان و قزاقستان، دو کشوری مخالف بنیاد نیروگاه روغن، تلاش دارند که ترکمنستان را نیز جانب خود بکشند. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف اخیراً در یک صحبت تلفنی با قربانگلی بردی محمدوف از او خواست که به ساختمان نیروگاه‌های روغن و قنبراتا مخالفت کند. گفته می‌شود اسلام کریموف این موضوع را اوایل ماه جاری در صحبت با رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز در میان گذاشته بود. کارشناسان بر این نظرند که سه کشوری پایاناب، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان، تلاش دارند علیه کشورهای بالا آب یعنی تاجیکستان و قرغیزستان یک ائتلاف تشکیل کنند. قرار است آخرهای همین ماه در الماتا نشست نوبتی بنیاد بین‌المللی نجات ارل برگزار شود، اما حد زده می شود که در این نشست کشورهای منطقه مشکلات بحر ارل را یکسو گذاشته، اصلا موضوع بنیاد نیروگاه های روغن و قنبراتا را به بحث و بررسی می کشند. اما هنوز معلوم نیست که اسلام کریموف تا کجا توانسته است در رابطه با بنیاد نیروگاه ها در تاجیکستان و قرغیزستان رئیس جمهوری ترکمنستان را به طرف خود بکشد. تحلیلگری مسائل منطقه‌ای فرید تخبتولین می گوید ترکمنستان امروز یا پگاه باید از سیاست بی‌طرفی خود دست بردارد.
Туркменистан, конечно, имеет достаточно большие пассивные площади, и они все время расширяют.
Вай мегуят, Туркменистан заминхой зиоди баруи кишоварзи ва ба об ниозманди зио дорад. Ин омил Туркменистан ро хохноха ба анвадар месозад ки дар таксими оби минтака ширкат кунад. Дар ин самт манфиатхои Туркменистан ба манфиатхои Узбекистан ва Қазоқистан муофиқ хоҳад буд. کارشناسان بر این نظرند که ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان آب را اساساً برای آبیاری زمین‌های خود استفاده می‌کنند، اما برای تاجیکستان و قزاقستان آب منبع تولید نیروی برق است. ما از همین موضوع کشورهای منطقه را به دو جبهه جدا کرده و حتی در دو سنگر قرار دادن است. هر دو جانب برای اثبات حق بودن موقع خود دلیل‌های زیادی می‌آورند و به نظر می‌رسد که یگان جانب نیتی مراسا کردن را ندارد. کارشناس مقیم تاشکند ویکتور ایوانین از موضع گیری حکومت ازبکستان پورا جانبداری می کند و می گوید
وضعی
این منطقه با آب سخت وابسته است. برای آدمان آبی آشامیدنی نمی رسد و اما قرقیزستان و تاجیکستان باشند می خواهند از این آب نیروی برق تولید کنند. این گونه انشاءات را اول برای جمع کردن آب ساخته بعدن این ذخیره ها را به منبع نیروی برق تبدیل دادنی اند. در اینجا اگر جنگ شود هم ازبکستان موقعش را دیگر نمی کند.
در همین ها قربان کبوتوف رئیس مرکز تحقیقات آبی پژوهشگاه فیزیکی فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید هرچند تاجیکستان کشوری بالا آبی منطقه است ولی از ذخایر آب برای آبیاری زمین های کشاورزی تنها 10-12% آن را استفاده می کند. آبی باقی مانده به کشورهای پایان آب داده می شود و در این موضوع نباید مشکل میانی تاجیکستان و کشورهای پایان آب موجود باشد، بلکه کشورهای منطقه باید در مورد ذخیره و استفاده آب باید همکاری سودمند را راه اندازی کنند.
تاجیکستان آب را بسیار کم استفاده می برد خودش. از همون مقدار زیادی آبی که 60% آبی آسیای مرکزی در تاجیکستان جمع می شود. تاجیکستان از اون بسیار مقدار کمش را 10-12% را فقط استفاده می برد. دیگرش به همسایه ها می رود. و اینجا مشکلات در این نیست. مشکلات در اون است که اصلا مثال در دیگر زمین ها اگر حاصل روید در تاجیکستان، در منطقه کوهستان تاجیکستان آب می روید. تریتوری که اون آب رو جمع کرده به دریا ها روان میکند. از این نقطه نظر نگاه به تاجیکستان نظر کردن نکن. باید که همه جمهوری هایی که از این دریا هایی که از تاجیکستان جمع شده جاری می شوند به او کمک کنند حتماً. تو اینکه همین منطقه هایی که آب جمع می شود اونجا نگاه داشته شود، همون شرایطی آب جمع شوید.
طبق خبرهای رسیده تاجیکستان به بنیاد نیروگاه راغون شروع کرده است و در آخر سال باید مجرای دریای وحش بسته شود. به گفته متخصصان برای بنیاد این نیروگاه $2 میلیارد ضرور است و اما تاجیکستان این مبلغ را ندارد و هنوز روشن نیست که این مبلغ را از کجا دسترس خواهد کرد. حامی جان آریپوف کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان تلاش دارد که ساختمان نیروگاه راغون را هر چه زودتر به انجام رساند. در همین حال به گفته او تاشکند در راه مخالفت و بنیاد این نیروگاه ها از چاره های قطعی کار می گیرد و از جمله با بهانه آن که تاجیکستان بهای قرض گاز را پرداخت نکرده است معیار انتقال گاز به تاجیکستان را 40% کم کرد.
У Таджикистана просто выхода нет. В угол загнали нас, понимаете? Вот когда, как зима нам энергия отрубает, нам газ отрубает.
Узбекистан Таджикистан ро бо фишорҳои пай дар паяш бисёр батан гувардааст. Зимистон ки омад газ ро ва барқ ро мебандад. Ин ҳодиса солҳои пеш ҳам рух медод ва имсол ҳам. Узбекистан барои Таҷикистон якчанд роҳи муҳосираро пешбинӣ кардааст. Сарҳадҳо ва роҳҳои заминӣ ва ҳавоиро бастааст. Дар ин вазъи мураккаб ҳукумати Таҷикистон ҳама нерӯ ва имконоти худро барои ба истилоҳ зинда мондан сарф карда истодааст.
Ба гуфтаи коршиноси қирғиз Бозорбой Маметов Бишкек ҳам барои аз фишори сиёсии Ташканд берун омадан талош дорад сохтмони нерӯгоҳи Қамбаротаро ҳар чи зудтар ба анҷом расонад. Охой Маметов мегӯяд фишори Қазоқистон ва Узбекистон аз ҳад зиёд шуд. Ин муаммои об ва энержӣ на танҳо миёни ҳукуматҳо, балки ҳатто миёни коршиносҳо низ ихтилофи назарҳоро ба вуҷуд овардааст. Ӯ инчунин меафзояд ба ин масъалаи басо ҳассос иттиҳодияи Аврупо ва Бонки Ҷаҳонӣ ҳам эҳтиёткорона муносибат мекунанд, зеро баҳси об дар Осиёи Марказӣ метавонад ҷудоиро миёни кишварҳои минтақа амиқтар созад ки ба манфиати ҳеч кадоме аз онҳо нахоҳад буд.
Талошҳои раҳбари Узбекистон ба бунёди эътилофи кишварҳои поёноб дар муқобили Роғун ва Қамбарота ва паёмадҳои эҳтимолии он.
Солҳои пешин мардум бо табиат дар мувофиқа зиндагӣ мекард.
Чашмаҳоро аз байн мебарем, дарахтҳоро аз байн мебарем.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و بحران اقتصادی، بحران اقتصادی جهان عباره که قریب در همه جا و هر لحظه شنیده می شود. برای بخشی از اهالی شهر قرغان‌تپه تاجیکستان این بحران مثل یک نجات بخش به ظهور آمد. زیرا مقامات قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان گفتند که به دلیل همین بحران تهیه نقشه جنرالی یا گن پلن این شهر تا 10 سال دیگر طول خواهد کشید. یعنی مردمی که قبلا هراس داشتند که منزل آنها ضمن اجرای این نقشه عمومی با سازی شهر تخریب خواهد شد، اکنون می توانند حداقل 10 سال دیگر آسوده به سر برند. همچنین مقامات میگویند تا کنون مشکلی وسیع کردن مساحت شهر از حساب زمین های ناحیه باختر حل مثبت خود را پیدا نکرده است. نقشه عمومی با سازی قرغان‌تپا و یا گن پلان، در ضمن این کلمه ساخته روسی از جنرال پلان، گن پلان در همه جا معروف و مشهور گشت. البته قبل از همه در شروع شد از دوشنبه و رفت به خوروغ و به قرغان‌تپا و شهرهای دیگری مرکزی که بحثای طولانی را به وجود آورد و همه در همه جا احتمالاً این گن پلان به مشکلی مالی روبرو است. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبر نگاری رادیو آزادی در ولایتی خاتلون.
نقشه جنرالی شهر قرغان‌تپا در 10 سال آینده تهیه و مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عزت‌الله زویرف میر شهر قرغان‌تپا با توجه به مسئله گن پلان مرکزی ماموری ولایت خاتلون گفت به سبب دست کوتاهی مالی و عدم قیدهای خالی زمین در شهر، شهرداری هنوز نمیتواند تهیه طرح بازسازی را از سر بگیرد. هرچند اواخر سال 2008 شهرداری اعلام داده بود که در چهارچوب گن پلان نو با تخریب انشاءاتی در خیابانی مرکزی یا به اصطلاح خط سرخ قرار داشته شروع میکند. آن زمان شهرداری قرغان‌تپا خبر داده بود که در 3 سال آینده طرح بازسازی یا نقشه جنرالی شهر قرغان‌تپا آماده خواهد شد. اما حالا به گفته عزت‌الله زویرف میر شهر قرغان‌تپا این طرح در 3 سال آینده اجرا نشدنی است.
نقشه جنرالی معنی ندارد که هم امروز 50,000 سومونی جدو کردیم بعد یک ما نقشه جنرالی شهر را گیریم. نقشه جنرالی شهر با حساب کتاب اینستیتوت لایحه‌کشی جبرستوره با مبلغ 500,000 سومونی مبلغ پرسیده استوده.
ولی بر اساس نقشه های شهرداری با تهیه طرح بازسازی قرغان‌تپا برخی از منازل خودساخت و چند آشیانه محله ها و انشاءات دیگری در مرکز شهر قرار داشته تخریب شده، به جای آنها ساختمان بناهای مسکونی بلند آشیانه در نظر گرفته شده است. چون این تصمیم گیری های شهرداری قرغان‌تپا که از حالا به برهمزنی بعضی بناهایی در خط سرخ قرار داشته از آن میان عبادتگاه پروسلاوی شروع کردند، در میان جامعه مسیحیان محلی واکنش ها به بار آورده است. نیکلای گولوب روحانی یگانه عبادتگاه مسیحیان قرغان‌تپا میگوید
کراسنای لینیا ریژت храм пополам.
او میگوید عبادتگاه ما در موضعی قرار دارد که بر اساس طرح بازسازی شهرداری باید راهی نو ساخته شود. ما به پیشنهاد میر قرغان‌تپا که به صورت شفاهی وعده داده است از کناره‌های شهر برای ساختمان عبادتگاه نو زمین میدهد راضی نشدیم. تصمیم شهرداری قرغان‌تپا برای پیروان دین مسیحی مثل یک ترکش در روزی روشن بود.
و все постройки, которые здесь, они предназначены как бы к сносу.
این هم در حال است که شهرداری قرغان‌تپا به ضرورت توسعه زمین‌های مرکزی ماموری ولایت خاتلون تاکید میکند. عزت‌الله زویرف رئیس شهر قرغان‌تپا میگوید
نقشه جنرالی شهر را در بجا کنیم، آینده شهر را در بجا به نظر گیریم، زمین نیست. برای همین در حدود شهر برای دوام دادن ساختمان و کار تامین نمودن، برهم ندادن مشکلات ساختمانی در شهر،
به خاطر توسعه مساحت مرکزی ماموری ولایت خاتلون در سال 2006 با قرار مجلس وکیلان خلق ناحیه باختر و مجلس وکیلان شهر قرغان‌تپا چنین توافق حاصل شده است که باید از حساب زمین‌های ناحیه باختر 230 هکتار زمین به اختیار شهر قرغان‌تپا داده شود. اما این مسئله با گذشت 3 سال هم مورد بررسی مقامات حکومت کشور قرار نگرفته است. حالا طرح بازسازی شهر قرغان‌تپا تنها برای 100 هکتار زمین روی دست است که در چند ده سال قبل تهیه شده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
با دلیل بحران مالی با توقف افتادن تهیه گیم پلان شهر قرغان‌تپا، البته عقیده دیگری هم اینجا موجود است که در گذشته بیشتر رهبران ولایت ها و شهرها با پیشنهاد چنین برنامه ها طلب داشتند که از بودجه جمهوری مبلغ های بیشتری به دست آورند. اما اگر بحران اقتصادی یک قسمی از اهالی قرغان‌تپا را تا اندازه آسوده کرده باشد، در شهر کولوب گفته می شود تأثیر آن مخصوصا در فرودگاه کولوب خیلی برملا به مشاهده می رسد. تنها از روی آن که پروازهای هواپیما از این فرودگاه به مسکو و شهرهای دیگری روسیه در مقایسه با یک سال پیش به مراتب کاهش یافته است. و قبل مسئولان فرودگاه کولوب حالا هفته 2 مرتبه از این شهر به روسیه پرواز انجام داده میشد، در حالی که در گذشته تا 5 پرواز صورت می گرفت. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولابی تاجیکستان مومین احمدی.
فرودگاه شهر کولوب از تأثیر بحران جهانی مالی ضرر جدی دیده است. علی کاملوف دیرکتور فرودگاه شهر کولوب میگوید سال گذشته در همین مورد 8 خط سیر در یک هفته به مسکو و دیگر شهرهای فدراسیای روسیه فعال بود، ولی حالی حاضر شماره پروازها در یک هفته 2-3 مرتبه کاهش یافته است. و اینچنین میگوید کمبود مسافران باعث شد تا پروازها در خط سیر اورینبورگ کولوب، پتربورگ کولوب، خوجند کولوب و اورومچی کولوب لغو شوند.
همه کارهای ما در اساس گردش مسافر، رفت و آمد مسافران می شود. درآمد ما هم از آنهای، شماره آمد و رفت طیاره ها هم از آنهای. همه کارمون خلاص که از حساب مسافر می شود. گردش مسافر در 3 ماهای اول با هفته از 1 میلیون آدم کم.
مسئولین فرودگاه کولوب اینچنین میگویند اکثر مسافران آنها مهاجران مهنتی تاجیک بود که برای کار بر روسیه می رفتند. اما بنابر تأثیر بحران جهانی مالی مهاجران کاری دیگر بر روسیه نمی روند. بدین خاطر تا انجام بحران جهانی مالی آنها خط سیرهای لغو شده را فعال نخواهند کرد. در همین حال جبار صادق یک مهاجر سابق میگوید دیگر هرگز امیدی به روسیه رفتن ندارد.
دیگر نمیریم. زندگی هرچند که در اینجا مشکل اینه که در اونجا 10 برابر اینجا مشکل هست. جای خوب نیست. کریزیس هم بود چرا نمیریم. برای جای خوب نداریم در پدوالا خوبیم. 5 نفر هم گذر مرافت بودیم دیگه نمیریم. کریزیس هم بود چرا نمیریم.
حالی حاضر با قول مسئولین فرودگاه هواپیماهایی که در یک هفته 2-3 مرتبه به سمت روسیه پرواز می نمایند قریب 70-80 فیصد جای نشستشون خالی از مسافر است. در همین ضمن هرچند ایشان مبلغ عمومی ضرر رسیده را بیان نداشتند، اما علی کاملوف گفت که از آخرین پرواز ناموفق به سمت روسیه 15000 دلار آمریکایی زیان دیدند. ولی با وجود تاثیر جدی بحران مالی فرودگاه کولوب تصمیم دارد تا در سال جاری برای انجام پروازهای بزرگ هواپیمای نوع بوئینگ خریداری نماید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
تأثیر بحران مالی به فعالیت شرکت هواپیمایی کولوب.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و می رویم به منطقه دیگر تاجیکستان. برخی از ساکنان ناحیه کانی بادام در شمال کشور از حمله خرابی آور کرمیگور و یا ترمید به منزل هایشان شکایت می کنند. ساکنان این محل تاجیکستان می گویند که کرمیگور به قسمت چوبی ده ها منزل ساکنان ضرر رسانیده، منزل ها را تا حالت فرو افته و تخریب شوی رسانده است. با گفته ساکنان، طبیبان مسئول بخش بهداشت از مبارزه از این حشرات ضرر آور و کمک به ساکنان خسارات دیده تقریبا عاجز ماندند. توجه نمایید در این باره به گزارش همکار ما در ولایت سغد، معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین شهرداری کانی بادام، منزل های چوبی ساکنان در 5-1 مساحت این محل زیر حمله کرمی گور و یا ترمیت قرار گرفته است. زیبا سعید عالیمو و سردار کمیته محله 19 شهر کانی بادام که در آنجا تقریبا 300 خانواده به سر میبرد، درباره خسارات این حشرات ضرر آور به منزل های ساکنان چنین میگوید:
چوبایی که میگیرن، چوبا نوشه میمونن، نوشه مونن، نوشه هم خورسوس. ضرری مادی از ناساس نیستن. اگر هنجان سیستن به خوجگی باشه، نیمش به هایده.
خانم سعید عالیمو و افزود کرمی گور درونی چوب بسر می برد و بالا رو ستونهای منزل ها را از داخل خورده خراب می کند و مبارزه با آن دشوار است.
فقط می سلرکا کتی ابرابوت کنند، سلرکا. آلتین گوگیت بسیار تر استفاده می کنند و نتیجه نداد. حاضر فقط همین بخنشکه و نوگشه و اگلی استفاده سوراخ کره سلرکا قوات قواتشو و امکن می فرستانند.
زیبا سعید عالیمو و ساکن شهر کانی بادام صحبت نکرد. صاحبان 40 منزل از جماعت پولادان ناحیه کانی بادام به حکومت سوخت شکایت بردند که منزل های آنها از ضرر کرمی چوب در حال صدمه قرار دارد و مقامات وعده کوچانیدن آنها به جای دیگر داده است. مأمور منصوروف سرطبیب مرکز بهداشت کنیبادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مقابل ترمیت کرمی گور زهرداری موثری در دست ندارند و می افزاید
ما داری وای نمی کنیم یکان خیلی داری نیست وای بای یکان چیز رو نمی کشد وای کرامی وای سخته وای کنند از وای چیز بای دیگه یکان خیلی وای نیست.
مأمور منصوروف سرطبیب مرکز بهداشت ناحیه کنیبادام صحبت می کرد. ولی در حالی که ساکنان شهر و برخی از جماعت‌های کنیبادام از حمله گسترده کرمیگور و یا ترمیت به منزل‌هایشان شکایت می‌کنند، مسئولین اداره بهداشت این محل خوف پهن‌شوی سراسری این حشرات ضررآور را دور از امکان می‌دانند. به گفته آنها این نوع کرمی چوب‌خور عادتاً در قبرستان‌ها به سر می‌برد و چوب‌های کهنه و ریشه بعضی بوته و گیاه‌ها را به صفت غذا استعمال می‌کند. ولی مرکز بهداشت کنیبادام در مورد اخیراً پهن‌شوی گسترده کرمیگور در شهر و دهات این محل فرضیه پیش می‌آورد که ساکنان در سال‌های اخیر ریشه آن بوته و گیاه‌ها را که کرمی گور در آن به سر میبرد به جای هیزوم استفاده میکنند و همین طور این حشرات ضرر آور به منزل های ساکنان راه یافته است. ضمناً به گفته مسئولین اداره بهداشت ولایت سوخت، پهن‌شوی کرمی گور در برخی از شهر و نواحی ولایت در طول 8-10 سال اخیر مشاهده می شود. در دوره که جهت نابودسازی حشرات ضرر آور و پیشگیری از پهن‌شوی آنها در محلهای زیست آدمان تقریبا هیچ گونه کاری از جانب اداره های دخل دار اجرا کرده نمی شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خوب گزارشی بود، چی بگویم، از این سو ملخ، از آن سو کرمی که خانه ها را فرو می افکند. خوب کمبغل را می توان گفت از روی شتر هم سگ می گزد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید. و تشکر میگویم به همه آنهایی که قبلا این اعلان را شنیدند و با موج‌های نوی ما مطابق شدند و در این لحظه ها صدای ما را میشنوند. و اکنون شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره نتیجه های مسابقه قهرمانی موتورسیکل رانی و بازی های دور دوم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی موتورسیکل رانی تاجیکستان با پیروزی دسته اولی باشگاه جمهوری ورزشی و تکنیکی شهر دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه که در شهر مهرآباد ناحیه رودکی برگزار شد، 48 ورزشگر از مناطق مختلف کشور در هیئت 12 دسته هنرنمایی کردند. عضو دسته اولی باشگاه جمهوری ورزشی و تکنیکی سفرعلی رجبوف در رقابت‌های انفرادی در پایگاه با موتورسیکل حجم محرکش 500 سانتی متر مکعب غالب شد. شریف عزیزوف سردار شعبه نوهای ورزشی و تکنیکی کمیته مرکزی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت جنرال رجبوی 58 ساله که معاون رئیس کمیته مرکزی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان می باشد در تاریخ ورزش تکنیکی تاجیک چندین رکورد گذاشته است و این دفعه او برای باری 58م با مدال طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده شد.
گزارش همکارم نزدالله لطیف بود و آخر تازه های فوتبال را در بخش دیگری از برنامه خواهیم شنید. در همینجا ساعت اولی مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد، اما در پیش گزارش های دیگر ما و شما را انتظارند و همچنین خبرهای جهان.
ای باری
بری با جهره و چشمان زیبا دیل بری با تبسم با کرد